يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. زمخشری در کشاف گفته که این عسى ان یکونوا خیرا منهم عسى و هم خونده شده، یعنی عسى مفرده و گفته جمع هم خونده شده. و همینطور در جمله دوم عسى ان یکون خیرا منهم عسینا خونده شده، این قرائت معروف عسى مفرده و گفته که عسو و عسینه جمع مذکر و جمع مؤنث هم خوانده شده که در معنا اثری نداره. چی آقا جون؟ آه بله قفلت شد زن برسته من قفلت شد الان این باید بمونه برای بعد، شاید انشالله جلسه بعد. همینطور باز زمخشری گفته ولا تلمزو انفسکم، به زم هم خونده شده، تلمزو هم خونده شده، یعنی از حیث قرائت در این آیه شریفه تو مجمع چیزی نیست ولی توی کشاف این دو مورد رو به عنوان اختلاف قرائت ذکر کردن که در معنا مثلی نداره و لغت هم ما مراجعه کردیم لا تلمزو که مثلا باب افعالش یقین باشه اصلا استعمال نشده، یعنی لمز ثلاثی استعمال شده، الماز باب افعال تو این لغت های دم دست نیست اصلا. حالا در اصل خود ایشون هم که گفته لا تلمزو خوانده شده نگفته که معنیش فرق میکنه، پس این دوتا اختلاف قرائت هست که در معنی هم اثری نداره. از حیث لغاتش تقریبا روشنه ولی در این حال توضیحاتی میدیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر، سخریه استهزا مسخره، مسخره نکند قومی قومی را، مسخره نکنند قومی قومی را. مسخره مفهوم خیلی روشنیه دیگه، بخوایم براش حد و حدود بیان کنیم فکر میکنم که دوچار اشکال میشیم و در بعضی از تفاصیل هم معنی کردند و یه حد و حدودی براش تعیین کردند فکر میکنیم که درست نباشه. مثلا در بعضی از تفاصیل گفتن که از سخریه الاستهزاء و هو ذکر و ما یستحقر و یستهان به الانسان به قول او اشارتن او فعلا تقلیدن به حیث یزهک منه به تب ذکر و ما یستحقر. گفته معنی مسخره اینه که ذکر کنیم یه چیزی که باعث کوچک شمردن و تحقیر و استحقار کسیه، مثلا من که کسی رو مسخره میکنم طبق این تعریف باید چیزی رو ذکر کنم که او رو تحقیر کنه، چیزی رو ذکر کنم که اهانت به او باشه، حالا یا قولی یا اشاره‌ای. جوری هم باشه که طبعا وقتی کسی میبینه این اشاره رو یا میشنوه اون قول رو یا میبینه این ادا در بردن رو خندش بگیره، مثلا ایشون استهزار اینجور معنی کرده. ذکر ما یستحقر و یستهان به هل انسان، چیزی رو بگیم که طرف تحقیر میشه، طرف اهانت بهش میشه. به قول او اشارت او فعل، حالا بگیم یا اشاره کنیم یا کاری انجام بدیم به عنوان ادا در آوردن تقلیدن. به حیث یز حکم انهو به تب یا یز حکم انهو به تب، که طبعا چنین کاری هم دیگران را یعنی تماشاچی ها رو یا شنونده ها رو خنده میاندازه. خب این یه مورد مسخره میتونه باشه، اما اینو ما به عنوان یه تعریف جامع و مانع برای مسخره بگیریم، بگیم هرچی اینجوری باشه مسخره هست، هرچی اینجوری نباشه مسخره نیست، حرف درستی نیست. چون که نه اینگه ذکر ما یستحقر و یستحان، باید چیزی رو ذکر کنیم که باعث تحقیر او بشه، باعث مسخره، شاید در بعضی مواردش اصلا قصد تحقیر و کوچک کردن کسی و اهانت کسی اصلا در کار نباشه. مسخره اقسام داره، مفهوم روشنی داره، اقسام داره. یعنی گاهی در مسخره هدف اصلی اصلا اینه که طرف رو یه قدری کوچیکش کنی. مثلا گاهی مسخره اصلا برای خنده نیست، مسخره کردن برای خنده و کسی بخنده و خودم بخندم نیست، بلکه مسخره فقط به این هدف انجام میشه که طرف کوچیک بشه، طرف تحقیر بشه. و گاهی اصلا مسئله تحقیر نیست، فقط برای خنده است. یه نفری که موقعیت اجتماعی نداره که من بخوام اونو تحقیر کنم، موقعیتی نداره که من بخوام بهش اهانت کنم، یه آدم معمولی است، آدم مسخرهش میکنه که دیگران بخندن. گاهی برای خنده است، گاهی برای تحقیره، و احتمالم داره که گاهی نه تحقیر باشه و یعنی ابتداعا نتونیم بگیم تحقیره، ابتداعا نتونیم بگیم برای خنده است، بلکه گاهی مسخره مثلا جنبه مجازاتی داره اصلا. مسخره اینو تنبیهه، گاهی برای تنبیه یک کسی رو مسخره میکنن. و در این صورت حرف اینه که معنیش روشنه، مسخره مصادیقی داره که همه میفهمن و لزومی نداره که ما برایش یه تعریف جامع و مانع ذکر کنیم که اون وقت گفته بشه که این فرد شامل میشه یا نه. این راجع به مسخره. در قرآن مجید چی؟ الان دارم همین عرض میکنم. در قرآن مجید مسخره در خیلی از آیات عنوان شده، اما مسخره به عنوان نهی از مسخره که یه دستور اخلاقی باشه که مؤمنین هم دیگر رو نباید مسخره کنن تقریبا در همین آیه است. جاهای دیگه صحبت اینه که کفار مؤمنین رو مسخره میکنن، کفار مؤمنین رو مسخره میکنن، قوم فلان پیغمبر مثلا مؤمنه به اون پیغمبر رو مسخره میکردن، اینایی که مسخره میکنن یه روزی هم مسخره خواهند شد، اینایی که در دنیا مؤمنین رو مسخره میکنن در عالم آخرت مسخره خواهند شد. این استهزاء و مسخره و اینا در قرآن آمده، ولی به این هدفی که تو این آیه آمده که یه دستور اخلاقی باشه که مؤمنین نباید یکدیگر رو مسخره کنن، فقط همین آیه شریف شاید باشه. این راجع به مسخره. و اما لا یسخر قوم من قوم، مفردات راغب، راغب اصفهانی در مفردات گفته که در قرآن مجید هر جا کلمه قوم استعمال شده هم از مرد و زنه، هر جا کلمه قوم استعمال شده اختصاصی به مردها نداره، اختصاصی به زنها نداره، همونی که ما میگیم یه قومی، یه جمعیتی، اهم از این که همشون مرد باشن همشون زن باشن، قسمتی مرد قسمتی زن قوم گفته میشه. ولی اصل لغت قوم اختصاص به مردها داره. در قرآن مجید قوم هر جا استعمال شده اهم از مرد و زنه، در حالی که ریشه لغت اختصاص به مردها داره. اصلا قوم یعنی جماعتی از مردان، و در این آیه شریفه اون معنی اصلیش منظوره. لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، که نساء در مقابل قوم قرار گرفته، یعنی مثل این که فرموده باشن لا یسخر رجال من رجال و نساء من نساء. در این آیه شریفه قوم در مقابل نساء قرار گرفته، یعنی قوم شامل نساء نمیشه، و ریشه لغت هم همینه که نباید شامل بشه. اون شعر معروف هم که تو مغنی و جاهلی خوندیم در تفاسیر هم هست که بله، ولا ادری ولست و اخال ادری اقومون آل و حسنن ام نساء، نفهمیدم و فکرم نمی کنم بفهمم که آیا آل حسن مرد بودن یا زن بودن. به جای رجال قوم استعمال کرده. این از نظر ریشه لغت همه قبول دارن که قوم اختصاص مردها داره و در این آیه شریف هم دیگه قرینه خوبی داره که قوم در مقابل نساء قرار گرفته، پس حتما قوم در اینجا به معنی رجاله. وقت کشاف گفته قوم جمع قائمه، گفته احتمال داره که قوم جمع قائم باشه، مثل زور که جمع زائره و صوم که جمع صائمه. زمخشری گفته که همونطور که زور جمع زائره و صوم جمع صائمه، قومم جمع قائمه. ولی بعضی لغات که ما دیدیم جمع صائم رو صوم گفته بودن نه صوم، اما ظاهر او صومه، چون میخواد قوم رو بهش تشبیه کنه، میگه قوم و قائم، صوم و صائم، زور و زائر. و چون قوم جمع قائمه، میگن در قرآن مجید هم که فرموده رجال قوامون علی النساء، این اشاره به همینه، یعنی مرده که رو پا خودش ایستاده ولی زن کسی رو میخواد، زن قیم میخواد، زن آقا بالا سر میخواد، زن کسی رو میخواد که ادارش کنه. در هر صورت ریشه لغت به معنی رجاله و اینجا همون معنی اصلی منظوره، برخلاف همه آیاتی که درش کلمه قوم استعمال شده که اونجاها اهمه، چنان که گفتیم که راغب اصفهانی گفته لا یسخر قوم من قوم. باشه باشه، اون رب تو این نداره، لا یسخر قوم من قوم. نساء داره خدای آقا جون، خود نساء رو داره، اصا یکون خیرم من هم ولا نساء هم من نساء، خودش تصریح داره، خدا آیه تصریح داره که مردها رو مسخره نکنن و زنها هم زنها رو مسخره نکنن. اگه قوم شامل زنها میشد دیگه نساء در مقابل قوم قرار نمی گرفت، مثل شعر اون بابا که قومان آلو حسنن هم نساء او مردن یا زن، اینجا مرد و زن منظور، نه مقابل همه اون لا یسکر قوم من قوم ولا نساء من نساء، مقابل هم. عرض میکنم که ولا تلمزو انفسکم، اللمز لغت اللمز که گفتیم کشاف تلمزو هم خونده، اللمز گفته میشه تنبیه علی المعایب، اللمزو تنبیه علی المعایب، یعنی عیب کسی رو گفتن، عیب کسی رو گفتن، تنبیه علی المعایب. و ابوالفتوح رازی فرموده که لمز عیب کردن به زبان و چشم و اشارت، لمز عیب کردن به زبان و چشم و اشارت، و همز الا به زبان نباشد، ویل لکل همزه لمزه. همز و لمز، میگه لمز عیب کردن به زبان و چشم و اشارت، ولی همز الا به زبان نباشد. همز عیب کردن با زبانه، لمز با زبان میشه باشه، با چشم میشه باشه، با اشارت هم میشه باشه، هر دو عیب کردنه، یکی فقط با زبان که همز باشه، یکی هم با زبان، هم با چشم، هم با اشاره. ولا تلمزو انفسکم، عرض میکنیم ولا تنابزو بالالقاب، اینم مال لمز بود، و اما نبز که اینجا باب تفاعلش اومده، ولا تنابزو بالالقاب، نبز یا نبز بالالقاب، بگیم النبز یا بگیم نبز بالالقاب، یعنی لقب بد دادن، النبز بالالقاب یعنی لقب بد دادن، یا خود النبز یعنی لقب بد، لقب سو. بعضی هم گفتم معنی لقب، یعنی بگیم النبز به سه معنا، النبز و اللقب، النبز و اللقب و سو، النبز و اعطاء لقب سو. اگه نبض معنی لقب باشه، معنی آیه این میشه که اصلا برای هم لقب ذکر نکنید، لا تناوزو بالالقاب، اسم هم دیگر رو بگید، لقب چرا میگید؟ این خب پیداست که منظور نیست. اما اگه لقب سو باشه، این لا تناوزو بالالقاب یعنی لقب سو برای هم دیگه نگید. اگه سومی هم باشه، یعنی لقب سو برای هم دیگه نگذارید. اینم راجع به نبض. لقب رو هم اینطور معنی کردن که اللقب و اسمون یسمى به الانسان سوا اسمه الاول، غیر از اسمی که اول بر آدم میذارن، اسمایی که بعدن آدم به اون اسمها مسمى میشه و خوانده میشه به اونا گفته میشه لقب. اللقب و اسمون یسمى به الانسان سوا اسمه الاول، غیر از اسم اول اسمای دیگه ای که انسان در طول زندگی پیدا میکنه اینو لقبه. و یشعر به مدح او ذم به اعتبار معناه الاصلی. معمولا لقب معنی لغویش یه مدح و ذمی هم داره. معمولا لقبی که برای کسی گفته میشه و گذاشته میشه و به اصطلاح در مورد کسی قرار داده میشه، طبق معنی لغویش معمولا یه مدح و ذمی هم داره، گرچه ممکنه گوینده اون معنی ذمی و مدحی رو اصلا اراده نکنه. مثلا وقتی ما کنیه هم همینطوره، وقتی اسم کسی مثلا حسنه، اسم کسی حسینه، خب خود حسن و حسین هم معنی داره، ولی وقتی گفته میشه هیچ معنیش منظور نیست، فقط با گفتن حسن میخواییم اون شخص رو ذهن بیاد، هیچ دیگه نمیخواییم با لفظ حسن از رو تعریف هم کرده باشیم. اسم همیشه اینطوره، اسم من اسم شما وسیله معرفی شماست. وقتی من میخوام شما در ذهن رفیقم بیاید، اسم شما رو میگم بدون اینکه به معنی لغوی این اسم توجه داشته باشم که این معنی خوبی داره یا معنی بدی داره، و بدون اینکه بخوام شما رو مدحی کنم یا ذم کنم. اسم اینجوره، لقب هم ممکنه اینجور استعمال بشه، کنیه هم همینطور، کنیه و لقب ممکنه مثل اسم باشه، یعنی گوینده هیچ قصدی نداره، نه قصد تعریف داره، نه قصد نکوهش داره، نه اصلا به معنیش توجه داره. لقب رو جای اسم استعمال میکنه، فقط میخواد شما رو معرفی کرده باشه. کنیه رو جای اسم استعمال میکنه، ولی میگن لقب معمولا معنی لغویش یه مدحی داره، یه ذمی داره، ولی حالا گوینده معنی لغوی توجه نداشته باشه، اللقب و اسمون یسمى به الانسان سوا اسمه الاول و یشعر به مدح او ذم به اعتبار معناه الاصلی، به اعتبار معنی اصلی و لغویش یه به اصطلاح مذمتی، نکوهشی یا مدح و ستایشی درش هست، اما از اینکه گوینده اونو قصد بکنه یا مثلا قصد نکنه. میگیم مثلا شهید ثانی زین الدین، این زین الدین خب لقب ایشونه، زین الدین، میشه کسی زین الدین بگه معنی لغوی رو هم در نظر داشته باشه، پس هم او رو معرفی کرده هم مدحش کرده، و میشه کسی اصلا وقتی زین الدین میگه به معنی لغوی عنایت نداشته باشه و اصلا مثلا عرب نباشه که اصلا معنیش بفهمه، میدونی که این آقا رو با زین الدین معرفی کردن، شیخ زین الدین، و همینطور عز الدین و همینطور چیزهای دیگه ای که معانی خوب داره. و از اون طرف مثلا القاب بدی برای کسی روی کسی گذاشته میشه، کم کم میماسه که به جای اینکه تعریفی باشه، مثلا به فخر رازی میگن امام المشککین، خب اون کسی که میگه اگه معنیش رو توجه داره خب داره مذمت هم میکنه، ولی ممکن اصلا معنیش توجه نداشته باشه، و گاهی همونجور که میگن فخر همونجور هم این مثلا با تعبیر دیگه. در هر صورت ولا تناوزوا الالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. این سه چهار تا لغت بود که می‌خواستیم اینقدری توضیح داده بشیم، یکی سخریه، یکی لمز، یکی نبز، یکی هم کلمه قوم. اینم راجع به لغت. از نظر ترکیب هم آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم زمخشری گفته اگه عصا رو مفرد خوندیم، تو ادبیات گفته شده عصای مفرد فاعل میگیره دیگه، اسم خبر نداره، یا لاقل میتونه اسم خبر نداشته باشه. عصا فعل ان یکونو خبرش، و دومی هم باز عصا فعل ان یکونه خبرش. ولی اگر عصیتو، اگر عصو و عصینه صیغه جمع کندیم دیگه اسم خبر داره، چون خودش ضمیر داره، ضمیرش اسمشه، بعدش میشه خبر. تو ادبیات هم گفتن که فرق عصا مفرد با تثنیه و جمعش میتونه این باشه که اگه تثنیه و جمع بود حتما یه ضمیر داره، چون ضمیر داره ضمیره میشه اسمش، بعدش میشه خبرش. اما وقتی مفرد باشه ممکنه بگیم ضمیر نداره، همون بعدی فاعلشه. ممکن هم هست بگیم ضمیر داره، بعدی خبرشه. از فرق بین مفرد و جمع اینه که اگر مفرد خوندیم فاعل داره، اگه جمع خوندیم فاعلش میشه اسمش، یعنی ضمیرش میشه اسمش، و خبر داره. مثل کان زیدون قائمن، میگیم کان قائمن اسم خبر داره. و از بله این راجب ترکیبی که این جمله، که هم این جمله بعث الاسم الفسوق، این همون نعمه و بعث هست دیگه، بعث الاسم الفسوق، مثل که گفت نعمه رجلو زیدون، اینجا هم بعث الاسمو الفسوق دیگه، ترکیبش هم بحثی نداره. ترجمه آیه شریف هم که روشنه، ای کسانی که ایمان آورده اید، آورده اند، مسخره نکند، مسخره نکنند قومی قومی را، شاید اون مسخره شده ها بهتر از این مسخره کننده ها باشند، و مسخره نکنند زنها زنهایی را، شاید اون مسخره شده ها بهتر از این مسخره کننده ها باشند. ولا تلمزو انفسکم، عیب خودتون را ذکر نکنید، عیب جویی نکنید، عیب خودتون رو نگویید. ولا تنابزو بالالقاب، به یک دیگر لقب بد ندهید، یک دیگر را با لقب بد صدا نکنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بد لقبیه، لقب فسق بعد از ایمان، کسی که مؤمن بوده، کسی که فاسق بوده و یه لقب بدی داشته، حالا مؤمن شده، همون لقب قبلی رو حالا بهش بدیم بعد از ایمان، دیگه اون لقب فسقی بد لقبیه. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اینا گناهه، مسخره کردن گناهه، عیب جویی گناهه، لقب بد دادن گناهه، و اگر کسی از این گناه ها توبه نکرده باشه و توبه نکنه ظالمه، یعنی ظلم به نفس کرده. اینم ترجمه آیه شریف است. راجع به شأن نزول آیه حرفای زیادی هست. اینجا توبه داره، یه توبه گناه، بله این هست، توبهش میفهمی گناه. عرض کنم راجع به شأن نزول آیه حرفای زیادی هست، چند تایشو از تفسیر المیزان براتون میخونیم. فرموده در کتاب این المیزان جلد 18 صفحه 360، فرموده در کتاب دارالمنصور سیوطی آمده که این آیه شریفه نزلت فی قوم من بنی تمیم، این آیه شریفه نازل شده در مورد قومی از بنی تمیم که استهزأوا من بلال و سلمان و عمار و خباب و سرهی و ابن فهیره و سالم مولا ابی حذیفه. نزلت فی قوم من بنی تمیم، این آیه شریفه درباره بنی تمیم نازل شد که مسخره کردند گروهی از مسلمان ها را، استهزأوا، مسخره کردند بلال را، من بلال و سلمان و عمار و خباب و صهیب و ابن فهیره یا فهیره و سالم مولا ابی حذیفه، که مسلمان های خوب رو اونا مسخره کردن. این آیه شریفه نازل شد که نباید قومی قومی را مسخره کنند. این یه شأن نزوله 360. شأن نزول دوم باز المیزان از مجموع بیان نقل کرده که نزله این آیه شریفه فی ثابت ابن قیس، نزل فی ثابت ابن قیس. این ثابت ابن قیس رو قبلا هم در آیه شریفه ولا تجهروا له بالقول ازش نامی برده بودیم و چیزی ذکر کرده بودیم. نزل فی ثابت ابن قیس و کان فی اذنه وقر، گوشش سنگین بود، و کان فی اذنه وقر، و کان اذا دخل المسجد، وقتی وارد مسجد میشد، تفسه له، بهش راه میدادن، جا میدادن، حتی یقعد عند النبی، تا بره نزدیک رسول خدا بنشینه، و یسمع ما یقول، چون گوشش سنگینه نزدیک به رسول خدا باشه تا حرفای رسول خدا رو بشنوه. و کان اذا دخل المسجد تفسه له، راه بهش میدادن، جا بهش میدادن، حتی یقعد عند النبی فیسمع ما یقول صلوات الله علیه. فدخل المسجد یوما و الناس قد فرغوا من الصلاه و اخذوا مکانهم. یه روز وارد مسجد شد، دخل المسجد یوما و الناس قد فرغوا من الصلاه، مردم نمازشون تمام شده بود، و اخذوا مکانهم، که از عبارت در میاد که رسول خدا بعد از نماز صحبت میکرده، بعد از نماز صحبت میکرده، منوش مال نماز جمعه نیست، بلکه در نمازهای معمولی هم بعد از نماز صحبت میکرده. یه نماز تمام شده، هر کسی در جای خودش نشسته بود، نمازشون تمام شده بود و هر کسی برای خودش یه جای انتخابی نشسته بود. و اخذوا مکانهم و جعل یتخطا رقاب الناس، این وارد شد و به اصطلاح پاشو رو مردم میذاشت و روی مردم رد میشد که خودشو برسونه به رسول خدا. و یقول تفسهو تفسهو، جا بدید جا بدید، حتی انتها الى رجل فقال لهو اصبت مجلسن و اصبت مجلسن فجلس، تا به یک کسی رسید گفت خب جا پیدا کردی بنشین دیگه، یعنی دیگه جلوتر نمیخواد بری، ظاهرا اینطور. فجلس خلفه مغضبن، پشت سر اون دیگه نشست، یعنی اون مانع شد که بره جلوتر، پشت سر اون نشست و ولی ناراحت بود. فلما انجلت الظلمه قال من هازا، وقتی هوا روشن شد، یعنی نماز صبح بوده، قال من هازا، قال الرجل انا فلان، گفت این کی بود که به من گفت که، گفت من هستم، خودشو معرفی کرد. این ثابت ابن قیس هم معلوم بوده آدم سرشناسی بوده و افراد رو میشناخته، این تا گفت من پسر فلانی هستم، اینم اضافه کرد فقال ثابت ابن فلانه، یعنی تو پدرت گفتی مادرت هم اینه، یعنی اون خودش پدرش گفته بود، این مادرش گفت و اتفاقا مادرش زن خوبی نبود، یعنی او وقتی گفت پسر فلانی هستم، گفت یعنی پسر این زن هستی، او پدرشو هم برد، این مادرشو. ذکر امن لهو کانه یو اگر به حافل جاهلیه و فنکسر رجل رأسهو حیاءن. حالا عبارت دو جور میشه معنی کرد، یکی این که مادرشو ذکر کرد و مثلا مادرش زن خوبی نبود و باعث سرشکستگی او شد، یکی این که نه اصلا مادرشو ذکر کرد باعث سرشکستگی شد. توی مردا نباید مادرش گفته باشه، اون گفت من پسر فلانی هستم، این نباید اسم مادرش برده باشه، حالا یا مادر بد زنی بود یا نه زن معمولی هم بود، نباید اسمش. این خلاصه فنکسر رجل رأسه، سرش انداخت زمین و خجالت کشید. فنزلت الآیه، این آیه نازل شد که این مربوط به اون به اصطلاح جمله سومش که لا تناوزو بالالقاب یقین، مثلا راجع به اسم و اینا. باز مجال بیان فرموده که ولا نساء من نساء نزل فی نساء نبی، این درباره زنهای رسول خدا نازل شد. سخرنا من ام سلمه، زنهای رسول خدا ام سلمه رو مسخره کردن، این آیه نازل شد. ما توضیح دادن که چطور مسخره کردن و ذالکه انها ربت عتیقویها، میگن به اصطلاح ام سلمه لباس سفیدی پوشیده بود، دو طرف لباس یه قدی بلند بود یه قدی بالا گرفته بود، خلاصه یه گوشه لباس از یه طرفی آویزان شده بود. وقت عایشه به اون یکی گفت نگاه کن پشتش، نگاه کن که مثل زبون سگ به اصطلاح گوشه چادرش لباسش آویزونه، مثلا انظری مازا تجر رو خلفها که انه لسان و کلب، مسخرش کردن. زنهای رسول خدا یه زن دیگه رسول خدا رو مسخره کردند و آیه شریفه نازل شد. و جمله آخر یعنی شأن نزول آخری که اینجا نقل شده اینطور گفته شده که نزلت الآیه فی بنی سلمه قدم رسول الله المدینه و لیس فینا رجل الا و له اسمان و ثلاثه. رسول خدا از مکه که هجرت به مدینه کرد وارد مدینه شد در حالی که هر کدوم از ماها دو سه تا اسم داشتیم. فکان ازا دو ای احدون به اسم بد رو به اصطلاح ذکر میکردن. آیه شریفه نازل شده که لا تناوز رو بل القا. توی اینا در از ضرر منصول نها کردن، دو تاش از ضرر منصول نها کردن، دو تاش از مجمع بیان نها کردن. اون وقت یکی دو تا هم در کتاب های دیگه نقل شده و به قول یکی از آقایون چون تو آیه تصریح به نساء هم شده، همچی آدم مثل این که خاطر جمع میشه که در شأن نزول آیه زنها دخالت داشتن. خلاصه در شأن نزول آیه زنها دخالت داشتن، چون اگه زنها دخالت نداشتن شاید گفتن ولا نساء من نساء دیگه مثلا لازم نبود. حالا یقین آورم نیست ولی اینجور گفته شده. اینم راجع به شأن نزول، ولی آیه آیه ای نیست که شأن نزول بخواد، یعنی شأن نزول درست باشه درست نباشه که در آیه دخالتی نداره. پیداست که آیه داره دستورات اخلاقی میده، حالا تو هر محیطی همین حرفا بوده و هست، یعنی خاطر جمع در محیط رسول خدا مردم همدیگر رو مسخره میکردن، حالا یه مورد مثلا اینجا ذکر شده زنا همدیگر رو مسخره میکردن، حتما در اون محیط مثل همه محیطا مثل همه زمانها از یکدیگر عیب‌جویی میکردن و حتما روی دوائی با اسم بد همدیگر رو میخواندن. این دیگه چیزی نیست که مثلا الان بگیم که در معنی آیه میتونه دخالت داشته باشه. گرفتاری های اخلاقیه که مردم داشتن که کلش میتونه شأن نزول آیه باشه. چرا آیه میگه مردم هم دیگر مسخره نکنید؟ خب تو محیط گرفتارن. در مهم است که شراب مثلا دیگه وقتی آیه میگه شراب نخورین دیگه نباید بگیم شأن نزولش چیه. خب یه محیطی شراب میخورن خب باید بهشون گفته شراب نخورید. اگه اشتباه مهمان شأن نزول ذکر کردیم خب یه موردش ذکر کردیم، ولی دخالتی در آیه نمیتون داشته باشه. اینم راجع به عرض میکنم که شأن نزول آیه شریفه. و اما ما برگردیم به معنای آیه و تفسیر آیه. سوالات زیادی در آیه مطرح شده. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم و بعد لا تلمزو انفسکم و بعد لا تنابزو. سوال اول اینه که خب آغاز آیه یا ایها الذین آمنو داره، سه تا مسئله مطرح شده: مسخره نکردن، عیب‌جویی نکردن، لقب بد ذکر نکردن. خب این چطور با سه تا عبارت ذکر شده؟ با سه تا عبارت ذکر شده یا ایها الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم. و از خطاب نگفتن یا ایها الذین آمنو لا تسخروا، مسخره نکنید. با اینکه خب لا یا ایها الذین آمنو طلب میکنه که دنبالش لا تسخروا باشه، ولی جمله بعد همون لا تلمزوس یعنی خطاب داره، جمله بعدم لا تنابزوس خطاب داره، جمله اول خطاب نداره، دو جمله بعدی خطاب داره. وقت جمله دوم لا تلمزو انفسکم، نگفتن از دیگران عیب‌جویی نکنید، گفتن از خودتون عیب‌جویی نکنید. ولی جمله اول میگه شما هر گروهی از شما دیگری رو مسخره نکنه، یعنی اونجا دو قوم فرض شده که یه قوم دیگر رو مسخره میکنه، ولی در اون یکی دو قوم فرض نشده. لا تلمزو انفسکم یعنی عیب خودتون رو نگید، عیب خودتون رو نگید. و جمله سوم لا تناوزو بالالقاب باز طرفینیه. اینا سوال شده که چرا آیه شریفه سه تا مطلب رو با سه تا عبارت گوناگون فرموده. یه جواب خیلی ساده ای داره که خب این از بلاغت قرآنه که سه تا مطلب که میخواد ردی فهم کنه با سه تا عبارت میگه که یکیش خطاب داره، یکیش خطاب نداره، یکیش طرفین داره، که دیگه نکته اگه ما پیدا کردیم دیگه اون نکته چیز زائدی میشه، ولی هیچ نکته هم که نداشته باشه. فرض کنید میخواستن میگن مردم همدیگه رو مسخره نکنید، عیبجویی نکنید، لقب بد ذکر نکنید. ولی عبارت رو سه جور گفتن که هیچ جور تکرار قیافه‌ای هم تو کار نیاد، یعنی هم که تو ادبیات خوندیم التفات از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت دو مرتبه، برای این که این هم چیزیه. اگه هیچ نکته هم پیدا نکنیم میگیم که خواستن سه تا جمله یکسان نباشه و حتی از حیث قیافه هم تکرار نداشته باشه. اصلی که مسلمان سه دستور اخلاقی است. اما حالا مثلا نکته ای که ذکر شده در اولی، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم، این تقریبا اون بار هم گفتیم که به خود کسی بگیم آقا این کار انجام نده، یا به کسی خطاب کنیم بگیم این کار نباید انجام بگیره، شاید جمله دوم جالب تر باشه، یعنی جمله دوم مؤثر تر باشه. 100 تا مؤمن داریم، بگیم شما 100 نفر مؤمن نباید یکدیگر را مسخره کنید، یا بگیم آی مؤمنین نباید مردم را مسخره کنند، این عبارت دومی شاید جاذب تر باشه و جالب تر باشه. آیه در جمله اول از این عبارت استفاده کرده که پیداست اون قوم و قوم اون نسانسا همون مؤمنینن، یعنی همون مؤمنینن، ولی اینجوری گفته شده که شما 2000 نفر مؤمن که مثلا 1000 تون مرد 1000 تا زن، نباید مردها را و زنها را مسخره کنند، اینم شاید نکتهش باشه. و اما در جمله دوم لا تلمزو انفسکم، گفتن نکتهش اینه که اصلا کل مؤمنین رو آیه شریفه مثل یک انسان فرض کرده و میگه عیب تو از دیگری عیب خودته. لا تلمزو انفسکم، خودتو عیب نکن، فکر نکن که اگر دیگری رو عیب میکنی داری دیگری رو عیب میکنی، نه خیلی داری خودتو عیب میکنی. شما یه جمعیتی هستین، هرچی همتون آبرومند باشین به نفع همتونه، و هرچی هر کدومتون هر دوتاتون دهتاتون زمین بخور و بی آبرو بشه باعث بی آبروی همتونه. گفتن جمله دوم از این عبارت استفاده شده تا این نکته هم داشته باشه که مسلمون ها مؤمنین عیب یکدیگر رو ذکر نکنید، و فکرم نکنید که عیب کسی رو ذکر میکنید فقط دارید او رو عیب میکنید، نه خودتونم دارید عیب میکنید، چون خودتون با او یکی هستید شما با هم دیگه. و در جمله سوم لا تنابزو بالالقاب، دیگه طرفینش، نکتهش که طرفین ذکر شده، یعنی تو او رو با لقب بد ذکر نکن، اونم تو رو با لقب بد ذکر نکنه، که تقریبا این سومی طبیعی است، یعنی باید اولی و دومی هم رو خطاب اینجور باشه، مؤمنین یکدیگر را با لقب بد ذکر نکنید، وقت بگیم مؤمنین یکدیگر را عیبجویی نکنید، مؤمنین یکدیگر را مسخره نکنید، ولی با سه عبارت گفته شده. این سوال اولی که اینطور هم جواب داده شده. مطلبی که قبلا باید بگم یادم رفت این که در تفسیر مجموع البیان هست که وقتی آیه شریفه قبل که خواندیم که غفلت شد که امروز تعقیب کنیم، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، تبرسی میگه این آیه بعد ارتباطش با آیه قبل اینه که شما با هم برادرید، باید با هم باشید، عوامل اختلاف ایناست که الان میگیم که نباید باشه، مؤمنین با هم برادرند و باید با هم باشن تا کاراشون پیش بره، نباید از هم جدا باشن، نباید با هم اختلاف داشته باشن، و عوامل اختلاف ایناست. همدیگر رو مسخره کنید اون صمیمیت از بین میره، عیب جویی کنید اون صمیمیت از بین میره، لقب بد به هم بدید و به هم بی احترامی کنید و احترام هم نداشته باشید اون صمیمیت از بین میره. فرموده ارتباط این آیه با آیه قبل اینه که اونجا گفت برادرید و با هم باشید، اینجا هم داره میگه بدانید که اینا عوامل اختلاف، از این چیزا پرهیز کنید. این یک مطلب. مطلب دوم این که آیه شریفه بعضی مثلا به فکرشون اومده که اگه ما جمود کنیم در لفظ آیه، که به ذهن یکی از آقایان اومد و گفتن ما جمود کنیم در لفظ آیه، این آیه میگه قومی را مسخره نکنند، یعنی مردانی را مسخره نکنند، و زنانی هم زنانی را مسخره نکنند. اما اگه یکی خواست یکی رو مسخره کنه این آیه دیگه شاملش نمیشه. یه مرد خواست یه مرد رو مسخره کنه این آیه رو نمیگه، یه زن خواست یه زن رو مسخره کنه این آیه رو نمیگه، یه مرد خواست زن رو مسخره کنه یا زن خواست مرد رو مسخره کنه یا یه دسته مرد خواستن یه دسته زن رو مسخره کنن، یه دسته زن خواستن یه دسته مرد رو مسخره کنن، اگه جمود کنیم و بگیم مایم و لفظ آیه فقط این دو مورد داره که مردا رو مسخره نکنن، زنها هم زنها رو مسخره نکنن. اما اگه جماعت نبودن مفرد بودن آیه شامل نمیشه. مرد و زن، یعنی مرد خواست زن رو مسخره کنه، زن خواست مرد رو مسخره کنه، اینم شامل نمیشه. آیا اینطوره واقعا؟ یعنی واقعا آیه شریفه عنایت داره که فقط بگه مردا رو مسخره نکنن و زنا رو مسخره نکنن، یا نه همه رو میخواد بگه و به اصطلاح از باب نمونه دو موردشو گفته؟ یعنی ملاک پیداست، نهی از مسخره ملاکی داره، فلسفه‌ای داره و اون فلسفه در همه موارد هست. اتفاقا تصادفا فلسفه در اینجا تو خود آیه هم ذکر شده. خدا آیه فرموده میدونید چرا میگی مردا رو مسخره نکنن؟ چون شاید اون از اینا بهتر باشن. خب این شاید تو مرد و زنا هست، مردان بخوان زنا رو مسخره کنن شاید اون زنا از این مردا بهتر باشن، زنا بخوان مردا رو مسخره کنن شاید اون مردا از زنا بهتر باشن. فلسفه ای که تو خود آیه ذکر شده میتونه بهترین دلیل باشه برای اینکه آیه تعمیم داره. هیچ کس، یعنی هیچ مؤمنی رو نباید مسخره کنه. حالا مفرد گاهی گفته میشه، جمع گاهی گفته میشه، همه این مواردش گفته میشه. و در تفسیر گفتن که معمولا مردا رو مسخره میکنن و زنها رو. اونی که معموله اینطوره، مردا رو دست میاندازن و مسخره میکنن و زنها رو. اینی که آیه شریف گفته مردا رو مسخره نکنن، زنها رو مسخره نکنن. شأن نزول هم دیدی زنای پیغمبر یه زنی رو مثلا مسخره کردن، مردهایی از صحابه رسول خدا رو مسخره کردن. پس معمولش اینه، همون معمول گفته شده، ولی نمیشه جمود بر لفظ کرد و گفت فقط آیه، بلکه میشه گفت به ضرس قاطع میشه گفت از آیه شریفه استفاده میشه که آیه میگه هیچ مؤمنی، چه یک نفر، چه دو نفر، چه ده نفر، چه مرد، چه زن، نباید هیچ مؤمنی رو مسخره کنه. چرا؟ چراشان خدا آیه هست، شاید او از این بهتر باشد. اینم راجع به این جمله. حالا فلسفه این دستور اخلاقی که در آیه شریف ذکر شده همین عسى ان یکون خیرا منهم و عسى ان یکون خیرا منهم، فلسفه‌ای که ذکر شده اینه. حالا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که اگه این فلسفه نبود پس دیگه مسخره کردن آزاده، مباهه، یعنی هر جایی که لااقل احتمال میدی و از تو بهتره نباید مسخرش کنی، شاید تو بهتر باشه. اما یه جایی که دیگه خاطر جمعیم که اون از ما بهتر نیست، دیگه مسخره کردن آزاد میشه. ممکنه به ذهن کسی اینجور بیاد که کسی اینجور بگه یه مؤمنی رو که احتمال ولو خیلی ضعیف احتمال میده که او از این بهتر باشه نباید مسخره کنه، اما دیگه اگه یقین داره که او از این بهتر نیست دیگه آیه شاملش نمیشه. این به اصطلاح اگه سوال اسمشو بذاریم جوابش اینه که هیچ جا مؤمن نمیتونه اینجوری باشه، هیچ جا مؤمن نمیتونه اینجور باشه که بگه اون مؤمن حتما از من پایین تره. بحث ما راجع به مؤمن کافر نیست، اگه کسی کافر باشه یه حرفیست، بحث ما در مؤمن و مؤمنه، بحث اخلاقیست برای خود مؤمنین. حتی در تفسیر گفتن که مؤمن اگه از کافر مثلا بدگویی کنه اون یه جور دیگه است. نه، مؤمن رو وقت آیه شریفه یه تیر و دو نشانه، اولا فلسفه این حکم بیان میکنه و بعدم داره یاد ما میده و ما رو آگاه میکنه. همون به اصطلاح جمله معروفی که شاید روایت باشه، شاید علمای اخلاق گفته باشن که هر کسی رو میبینی باید بگم من بهتره، چون یا از تو بزرگتره یا کوچکتر یا همسن. اگر از تو بزرگتره شاید عباداتی بیش از تو انجام داده، و اگر کوچکتره شاید گناهانی کمتر از گناهان تو انجام داده، و اگر همسن توست شاید مثلا اعمال خیر او قبول شده باشه، قبول بشه. حالا اینا هم بیانهای مختلف میشه داشت. توی کشاف شاید یه بیان مثلا روشنتری زمخشری گفته، میگه کسی از واقع خبر نداره، مثلا این حسابرسی درست نیست که کسی اینجوری بگه خب من اون میشستم چند وقت اصلا نماز نمیخوند، من نماز میخوندم مدت ها میدونم نماز نمیخونده است. اصلا این حساب نیست، از واقع کسی خبر نداره. یعنی بهترین افراد ظاهری با بدترین افراد ظاهری واقعش معلوم نیست که واقعا او الان پیش خدا مقربتره یا من، قطعا نمیشه حساب کرد. هیچ کسی نمیتونه حساب کنه و بگه من قطعا از او بهتر، مگه طرف کافر باشه که اون گفت یه بحث دیگه است. پس آیه شریفه میگه هیچ کسی حق نداره کسی رو پستر خودش حساب کنه، و چون حق نداره پس حقم نداره مسخره کنه. هم که عرض کردیم یه جمله گفته باشه دو تا مطلب رو تعقیب کرده باشه، یکی این که فلسفه این حکم رو گفته باشه، یکی همین که به طور کلی یادمون داده باشه که هیچ وقت هیچ کسی رو نباید از خودمون پایین‌تر حساب کنیم، همیشه باید احتمال اینه بدیم که او از ما بالاتره، به خاطر اینکه نمیشه حساب کرد. شما چی فهمیدید خودتون؟ چطور؟ به کسی یعنی یا به خودش؟
نه
خوشبین نیست، این اتفاقا برعکسه. یعنی میدونید اینا یعنی اینجور به اصطلاح ترتیب اثر دادنها که در کتاب های اخلاق و اینا ذکر شده، اینا مواردش مختلفه، اهداف مختلفی هم داره. یعنی همونی که یه مؤمنی رو میگه من چون احتمال میدم از من بالاتره، چون احتمال از من بالاتره پس همچین هم شد، ممکن پشت سرش نماز نخونه. یعنی اینجور نیستش که به قول شما بگه پس از من بهتره و خیلی آدم خوبی و خیلی متقی و در مغازش که میره این پولا رو بذاره جلوی هرچی میخوای برداره. اینجوری نیست، هر کدوم این از این طرف این حساب داره. گاهی انسان تو ذهن خودش میاد که از دیگران بالاتره، میخواد بر این بالاتر بودن ترتیب اثر بده، چون خودشو بالاتر فرض میکنه میخواد ترتیب اثر بده، این باعث بدبختیش میشه، این میکشونش به یه جاهایی. این دستور اخلاقی اینجا جلو آدم میگیره که خودت از دیگران بالاتر ندون. اما خودت از دیگران بالاتر ندون، دیگران رو هم به یه معنی خودت بالاتر بدون، اما بر بالاتر بودن اونام ترتیب اثر بده دیگه. این دستور اخلاقی اون توش نیست، اون باید خودشون گفتن که آدم باید خوب حواسش جمع باشه که با کی داره دادستد میکنه، با کی داره معاشرت میکنه، سرش بلا نذارن و از این قبیل. چی فرمودید؟ در کافر هستم که در تفاسیر یه جا من دیدم که میخوان این آیه رو یه قدری تعمیم بدن، ولی بقیه تصریح کردن که نه مانعی نداره. در کافر تصریح کردن که عیبشو بگیم مانعی نداره، یه جاهایی که به خصوص سزاوار مسخره باشه مسخره بشه احترامی نداره، کافر احترامی نداره، مگر اینکه بحث تبلیغ دین باشه. یعنی بخوایم بگیم با اخلاق میخوایم یه کافری رو به راه بیاریم، خب اونجا ممکنه که یه عنوان ثانوی پیدا کنه، ولی کافر احترامی نداره که مثلا بخوان دربارش سفارش کنن که چون یه آدمیه، چون یه انسانیه، نباید بهش بی احترام بشه. نه بله، ولی بعدش لایسکر قومون من قوم، بعضی خیال کردن که چون به خود اونا که نگفته، گفته مؤمنین، هیچ قومی نباید هیچ قومی رو مسخره کنن. بعضی گفتن شاید مؤمن و کافر رو هم بگیره، یعنی حتی مؤمنین هم کفار رو نباید، کفار هم مؤمنین رو نباید، ولی معمولا گفته شده که نه، این از جملات بعدش هم پیداست، از دو جمله بعدش هم پیداست، صدرش هم که یا ایوالذین آمنو داره. خیلی به ذهن میاد که سه تا دستور اخلاقی است مال مؤمنی، و گفتیم تبرسی هم گفتیم دنبال انما المؤمنون اخوه است، انما المؤمنون اخوه، حالا که با هم برادر هستید با هم بدگویی نکنید، مسخره نکنید، لقب بد ندید. تقریبا این خاطر جمعه که این آیه نمیتونه در مورد کفار دستور عملی باشه، مگه عنوان ثانوی داشته باشه. نه اونم که درست نیست، اما در این حال اون درس، البته اون بحث اخلاقی باز در مورد کفار هم شاید باشه، اون بحث اخلاقی که یه کسی بگه من از این کافر بهترم، اینو تو اخلاق گفتن همونم نگه، کسی خبر نداره چه جوریست. اون داستان موسی رو شنیدید؟ داستان موسی رو نمیخوان در کتابای اخلاق که مثلا خدای متعال فرموده باشه یه کسی رو از خود بدتر برو بیار، و موسی هر چی فکر کرده باشه فکرش به جایی نرسید، یه سگو داره میبره وسط راه پشیمون میشه که سگرم نمیبره. حالا این حتی چقدر درست باشه، ولی اون بحث اخلاقی دامنش تا این مقداره. یعنی بشر باید خودش رو پس بدونه، خودش رو کوچک بدونه و برای خودش چیزی قائل نباشه، که تو اون قصه اینجوری هست که اگه می آوردی باخته بودی، اگه همون سگ رو هم می آوردی یعنی اونجوری که ما میخواستیم نبوده. ما میخوایم یه انسان، یعنی خدای متعال میخواد که یه انسان خودش چیزی حساب نکنه، واقعا خودش رو کوچک حساب کنه، واقعا خودش رو کوچکتر حساب کنه. و امام سجاد علیه السلام فرموده که توی دعای صحیفه سجادی هست. من ساعتمو جا گذاشتم، اون ساعت چنده جون؟ 10 دقیقه گذشته. بعد عرض می‌کنم که امام سجاد در صحیفه سجادیه ظاهرا اینطوری دارن که انا اقل الاقلین و اذل الاذلین، از ذره و اقل من الذره، همین ذره‌ای که ما میگیم انا اقل الاقلین اذل الاذلین از ذره و اقل من الذره، یعنی یه امام دیگه، یه امام معصومه، خدای متعال میخواد بنده نسبت به او اینجور کوچک باشه، وقت نسبت به هم هم باز همین کوچکی هست. اما عرض کردم این اونجور ترتیب اثر نداره، یعنی کسی اینا رو، یعنی یه بعدشو بگیره و بخواد دیگه همه ابعادم هم رو کنه، یعنی حالا چون امام سجاد تو کوچه رسیده به خاطر این مطلبی که ما گفتیم به یه کسی احترام میکرده، توازوی کرده، کسی که داره تماشا میکنه بگه پس معلوم شو از امام سجاد بالاتر بود، پس معلوم میشه امام سجاد امام معصومه. اینا پیداست که از یه ابعاد گوناگونی گاهی مورد توجه قرار میگیره که معلومه چی میخوان بگن. عبد باید در مقابل خدا کوچک باشه و برای خودش ارزش قائل نباشه، موقعیتی قائل نباشه، خودشو کسی ندونه. این خودشو کسی ندونه وقت میگه من از ذرم کمترم، خودش کسی ندونه میگه من از هر ذلیلی ذلیلترم، خودش کسی ندونه میگه من از هر قلیلی قلیلترم. عرض میکنیم که اینم راجع به این جمله، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم. گفتیم نکتهش گفتن انفسکم گفته شده، یعنی کل مؤمنین یکی فرض شدن و گفتن خودتون خودتون رو عیب نکنید، عیب رفیقت عیب خودت، فکر نکن که اگه اون عیب کنی خودت عیب نکردی، نه عیب او عیب خودت. ولا تنابزوا بالالقاب، اون لا تلمزوا انفسکم تو بعضی از تفاسیر گفته شده که معنیش همینه که، یعنی ظاهرش که همینه که ما الان گفتیم، یعنی عیب خودتون را نگویید، عیب خودتون نگویید، یعنی عیب دیگران که به منظر خودتونن نگید. ولی بعضی تفاصیل تقریبا ازش در میاد، مثلا که آیه رو 3 جور میشه معنی کرد، لا تلمزوا انفسکم یعنی جامعه مؤمنین رو با کلمه انفسکم، جامعه مؤمنین رو با کلمه انفسکم تعبیر کردن، گفتن برای جامعه اسلامی و مؤمنین عیب جویی نکنید. این الان از آیه در بیاد یا نه نمیدونم، ولی بخوایم تنظیر کنیم مثل زمان ما که دیدید مثلا امام خیلی عنایت داره که به نظام عنایت داره، به این جامعه اسلامی کسی انتقاد نکنه، یعنی خود جامعه رو فرض کنیم چیزیه، میگه خودتون، یعنی مثل همین زمان ما، خودتون نشید هی از این جامعه اسلامی بدگویی کنید تا مثلا به قول ما رادیوی خارج هم دست بگیرند و بگن. بعضی خواستن میگن آیه معنیش اینه، یعنی مسلمان خودتون راجع به اسلام و این جامعه‌ای که دارید بدگویی نکنید، باعث ترش کسی تو کفار بشه، چون بالاخره کافر در کنار شما هست، هم توتون کفار هست هم خارج هست. بعضی گفتن لا تلمزوا انفسکم، چون انفسکم گفته شده یعنی همتون یه جامعه میشین، هیچ کسی حق نداره از این جامعه بدگویی کنه، چون بدگویی زرش به خودش میخوره. دوم بعضی گفتن که لا تلمزوا انفسکم معنیش اینه که بعضی را عیب نکنن، این هم معنی ظاهرش هم همین دومیه. سوم بعضی گفتن لا تلمزوا انفسکم که این تقریبا معنی اگه باشه یه معنی کنایی مثلا استلزامی است، لا تلمزوا انفسکم یعنی مؤمنین خودتون معیوب نباشید تا باعث این بشه که عیبتون رو ذکر کنن، لا تلمزوا انفسکم یعنی بگی ملزومش منظوره، یعنی تا کسی عیب نداشته باشه که نمیگن، پس شما هم عیبای خودتون رو برطرف کنید، عیب نداشته باشید تا گفته نشه. لا تلمزوا انفسکم یعنی عیب نداشته باشید، عیبای خودتون رو برطرف کنید تا باعث نشه که عیب جویی بشه و عیب گویی. ولی ظاهر آیه همون دومیه، لا تلمزوا انفسکم یعنی لا تعب بعضکم بعضا، و انفس گفتن برای این که برادرمو که عیب جویی کنم مثل ایمونه که خودم رو. ولا تنابزو بالالقاب ولا تناوزو بالالقاب، یعنی یکدیگر را ملقب به لقب بد نکنید. اینم تقریبا تو تفسیر شاید اینطور در بیاد که بعضیا لقب بد دارن ما بهشون نمیدیم، لقب بد دارن. آیه میگه همون که لقب بدم داره که شما روش نمیذارید، ولی نگو، ولی که خوشش نمیاد نگو. لا تناوزو بالالقاب، یعنی بعضیا هستن که لقب سو دارن، یعنی اولی که ما باهاش آشنا شدیم این دو تا سه تا چهار تا اسم بدو داشته، ما روش نگذاشتیم. آیه میگه باشه، با اینکه داشته نگی. معنی دوم که شما لقب بد ندید، چون تو مردم اینم رسم هست که به بعضیا لقب میدن، مثلا خودشون دور هم جمع میشن میگن ما اسم اینو گذاشتیم همچین، یه اسمی رو کسی میذارن و هم میگن و میگن کم کم روش میباسه. لقب بد ندید. این دو تا سوم باز تفسیر گفتن که بعضی لقب هم هست بد نیست، ولی یه کس بیم بدم میاد، لقبی داره یا ما بهش میدیم، اما معنی بدی ندارستن، ولی خودش که واقعا من از این اسم بدم میاد، من از این لقب بدم میاد. میگن آیه شریفه میگه همونم نگید، اگه لقب بدی داره نگید، اگه لقبی میخواید بهش بدید لقب بد بهش ندید، اگه لقبی داره یا بهش میدید که بدم نیست ولی اون میگه من بدم میاد، حالا که او بدش میاد نگید. گفتن این لا تناوزو بالالقاب هر سه رو شامل میشه، هم لقب بد قبلی رو نگید، هم لقب بد فعلا بهش ندید، هم لقبی هم که بد نیست ولی این بد میدونه. بعضی ها دیدین که از بعضی اسما مثلا از بعضی غذاها بدشون میاد، همون اسما مردم روشون میذارن که همیشه هم دیگه دست میذارن، مثلا به یکی میگن گوجه فرنگی، خب گوجه فرنگی هم بد نیست، مثلا چیز بدی نیست، شاید خودش هم بده، ولی فعلا جوری شده که از این اسم بدش میاد، نه معنی بدی داره نه، ولی واقعا بعضی دعوا میکنن مراجعه میکنن که چرا مثلا بهش گفتن گوجه فرنگی و از این قبیل. این آیه شریفه گفتن که لا تناوزو بالالقاب هر سر شامل میشه. این به اثر اسم فسوق یه بحثی داره که بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علیه محمد و آله.